أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا فما بين ذلك فما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا. بعد اینکه فرمود اون بهشت، یعنی با اسم اشاره بعید که از عظمت و ارتفاع مکانت بهشت شکایت می کند، که تعبیر نفرمود الجنه بلکه فرمود تلک الجنه نورث من عبادنا من کان تقیا، اونگاه سخن فرشته ها را نقل کرد که به ما نتنزل الا به امر ربک. این محظور ادبی قبلا بحث شد که چگونه کلام فرشته ها بر کلام خدا عطف شده است. اون تلک الجنه التی نورث من عبادنا کلام الله است. این به ما نتنزل الا به امر ربک کلام ملائکه است. پاسخش این است که درست است محکی کلام ملائکه است، ولی حکایت کلام الله است. این به ما نتنزلو کلام خداست. از نظر ادبی کلام متکلم باید که به هم مرتبط باشد و منسجم باشد، یکی بر دیگری عطف میشه، خواهد مفرد بر مفرد، خواهد جمله بر جمله. این چنین نیست که دو تا گوینده باشند. گوینده یکی است، چون این به ما نتنزلو آیه قرآن است و کلام خداست. اون محکی کلام فرشته هاست. خداوند دارد کلام اونها را نقل بکند و در معیار عطف ادبی وحدت متکلم معتبر است، نه وحدت محکی ها. خب بعد فرمود به ما نتنزلو الا به امر ربک، و از این نمونه در قرآن کم نیست. چه اون موردی که فرمود اذا قضا امرا فانما یقول له کن فکون، ان الله ربی و ربکم. این ان الله ربی و ربکم با واو عاطفه عد شده بر سخن خدا. خدا فرمود به ما امرنا و اذا اراد الله امر شیئا انه له کن فیکون. این کلام خداست. بعد و ان الله ربی و ربکم که کلام مخلوق است. کلام مخلوق بر کلام خالق عطف نشده، هر دو کلام الله است. چون اون جمله دوم هم آیه قرآن است، کلام خداست. غرض آن است که در عطف وحدت متکلم معیار است. خب و ما نتنزلو الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. این معنا که از معانی بسیار بلند توحید افعالی است، امام رازی که اشعری است و تفکر جبری دارد، یک بعد از او قرطبی در جامعش که او هم به همچه تفکری دارد، دو و سایر مفسران اشعری مسلک، این رو هم بر جبر کردن. برای اینکه اگر همه شئون در اختیار اوست، انسان مجبور است. در حالی که همه شئون در اختیار خداست و یکی از اون شئونی که در اختیار خداست اختیار انسان است، اختیار انسان در اختیار اوست و این حریت انسان را تحکیم میکند، نه اینه که فعل انسان در اختیار خدا باشد و اختیار انسان در اختیار خدا نباشد. اینا خیال میکنن فعل انسان در اختیار خداست، انسان مجبور است. غافل از اینکه فعل انسان و جمیع مبادی تصوری و تصدیقی که یکی از اونها اختیار و اراده است، همه اینها در اختیار ذات اقدس اله است و ما مجبوریم که آزاد باشیم. یعنی انسان خلق مختارن، همونطوری که دو تا پنجتا مستحیل است، جبر هم مستحیل است. یعنی انسان بخواهد یک کاری بکند بی اراده، این شدنی نیست. یه وقت دست انسان رو میگرن از جای به جای دیگه میبرن، اینجا انسان مورد فعل است نه مصدر فعل. اینو نمیگن جبر. همونطوری که لباس او رفته، کتاب او رفته، جامعه او رفته، عصای دست او رفته، بدن او هم رفته، او رو بردن، این فعل به این شخص اسناد داده نمی شود. این مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقت است که به انسان بگن این کار رو بکن، اگر نکردی تهدیدش میکنن به فرون ضرر. این کاملا اختیاری است. این شخص آدم عاقل است. ما همیشه همینطوری در برابر حوادث این کار انجام بدیم. این غذایی که افراد میخورن بگن اگر ما غذا نخوریم بالاخره میمیریم. آبی که مینوشن بگن اگر ننوشیم میمیریم. این حوادث بیرونی هر روز دارد ما را تهدید میکند. یه انسان عاقل فکر میکند بگن من به حیاتم علاقمندم، با نوشیدن آب آتشم رو برطرف میکنم و زنده میمونم، با خوردن غذا گرسنگی رو برطرف میکنم و زنده میمونم. ما همیشه در برابر حوادث این تصمیم رو میگیریم، مختاریم نخوریم و بمیریم، مختاریم بخوریم و زنده بمونیم. اگر کسی ما را تهدید کرده گفته اگر نخوری فرون آسیب رو به شما میرسونیم، ما کاملا مختاریم برای اینکه به اون آسیب نرسیم این کار انجام بدیم. لذا فرق است. یه وقت از دهن کسی رو باز میکنن، دهن صائم را، آب در دهنش میریزن، این کاملا روزه او صحیح است، برای اینکه او مورد شرب است نه مصدر شرب. او آب ننوشید، نوشوندن، لذا نه غذا دارد نه کفاره. یه وقت است میگن اگر آب ننوشی فرون ضرر را به تو میرسانی، این دست به لیوان آب میبرد، آب مینوشد، اینجا کاملا فعل اختیاریست، معصیت نکرده، کفاره ندارد، ولی روزه او باطل است و که آب نوشید بالاخره. اونجا که انسان مورد فعل است با مصدر فعل کاملا فرق بکنه. جناب فخر رازی قبل از او هم ممکن است همین متفکران اشعری هم داشتن البته، ولی خب مهمترین تفسیری که رو مسلک اشعری اشعاری نوشته شده همین تفسیر جناب فخر رازی است. بعدش هم جناب قرطبی در جامع همین حرف زده که این آیه دلیل بر جبر است، برای اینکه اگر همه شؤون ما در اختیار خداست، یکی از اون شؤون فعل ماست، فعل ما مال خداست، پس ما مجبوریم. غافل از اینکه همه شؤون ما برای خداست، یکی از اون شؤون فعل است، قبل از او تصدیق است، قبل از او تصور است، قبل از او بررسی همه جانب است و مانند آن. همه این امور به خدا منتهی می شود. ما با اختیار کار می کنیم و این فعل ارادی و اختیاری ما لله سبحانه و تعالی است. مرحوم آمیز محمود قومی که متخلص به رضوان است، این استاد ما مرحوم علامه شهرانی بود، این تو مدرسه صدر اصفهان تدریس میکرد، فضلای تهران اون روز خدمتشون درس میخونده، اهل قم بود، حکیم بود، عارف بود و شاعر بود، ادیب بود. این بزرگوار کتابهای عمیق فلسفی و عرفانی هم تدریس میکرد، شاگردی مثل مرحوم علامه شهرانی رو تربیت کرده. ایشون می‌فرماد به این که موی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار دوست. این طور نیست که ما کاری انجام بدیم این کار ما مستقیما به خدا ارتباط داشته باشه اما اختیار ما به خدا مرتبط نباشه. ما اگر بخوایم یک کاری را بدون اراده انجام بدیم محال است. شما هر چی بخواد فکر بکنید، بشر یک کاری رو بخواد بخنده یا بخندونه، بالاخره اراده هزل دارد، اراده طنز دارد. کار غیر اختیاری از انسان مستحیل است. مستحیل نه مستحیل، نه اینکه قویه. اونجایی که دست انسان را میگیرن بیرون میبرن که او مورد فعل است، نه مصدر فعل، که فاعل نیست. وقتی فاعل نشو جبر هم درش نیست. این درست است، این برای بیان تناسب این آیه با آیه قبل است. آیات قبل درباره بهشت و ایراث بهشت به متقیان امثال ذالک است و تناسب اون آیه با این آیه چیست؟ این همون شأن نزولی بود که قبلا بحث شد که برخی ای رو مرتبط کردن با آیات سوره مبارکه کهف و همچنین آیات سوره بارکه والضحا، که والضحا ما ودعک ربک و ما قلا. وحی چند روزی تأخیر افتاد، فرشته ها عرض کردن به این که ما به امر الهی باید نازل بشویم، این و ما نتنزل الا به امر ربک، نازل به اونه. اما له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، این مسئله جبر را به گمان فخر رازی دلالت دارد و این توحید افعالی است نه جبر. یعنی همه شؤون را او دارد اداره میکند. یک معدن، یک تکه خاک اگر بخواهد به معدن طلا یا نقره یا عقیق در یمن یا لعل بدخشان در افغان بشه، این به تدبیر الهی است. لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، این رو بالاخره یه مدبر اداره بکنه. این در بخش جمادات. تو بخش نباتات هر گیاهی بخواهد به ثمر برسه، خوشه بشه یا درخت و شاخه بشه، به تدبیر الهی است با حفظ مبادی. هر حیوانی بخواهد کاری انجام بده، زاد و ولدی داشته باشه، با حفظ مبادی، به تدبیر الهی است. هر انسانی کاری انجام میده، با حفظ مبادی، به تدبیر الهی است. شما این چهار نوع رو که بررسی میکنید، یعنی کار جماد، کار نبات، کار حیوان، کار انسان، همه این کارها به الله برمیگرده، اما به ما لها من المبادی. یکی از راه غریزه، یکی از راه طبیعت، یکی از راه میل، یکی از راه اراده. حیوان متحرک بالمیل است و نه بالاراده. اراده لطافتی دارد، یه شعوری رو او همراهی میکند، یه تصدیق او رو همراهی میکند، یه قداستی دارد که میل اون قداست ندارد. دیگران که خواستن حیوان رو معنا کنند میگن حساس و متحرک بالاراده، اما در حکمت متعالیه آمدن بین میل و اراده فرق داشتن، گفتن حیوان متحرک بالمیل، انسان است که متحرک بالاراده. خب همه این کارها به ما لها من المبادی به الله برمیگرده، نه صرف کار بدون مبدا به الله برگرده، کار ارادی با اراده به الله برمیگرده. بنابراین اینا توحید افعالی رو میرسانن، نه مسئله جبر را. نظیره به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما کان ربک نسیا. نسیان ذات اقدس اله محال است، برای آنکه او علم محض است. علم با نسیان جمع نمی شود، چون شهوده. علم با جهل جمع نمی شود. نه خدا جاهل نیست، خدا ناسی نیست. علم با نسیان جمع نمی شود. این همون حدیث معروفی که هشام خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شد، مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد. یه وقتی همون حدیث در همین محفل خونده شد که وجود مبارک امام به هشام فرمود بین که هل تنعت و ربک، آیا ذات اقدس اله را وصف میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود هاته، بگو ببینم خدا را چجوری معرفی میکنی. عرض کرد هو السمیع العلیم و کذا هو السمیع العلیم. خدا علیم است، خدا حی است، خدا سمیع است. فبود هذه صفت یشترک و فیها المخلوقون. خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم که علیم است، غیر خدا هم که حی است. هشام موند، عرض کرد که پس چجور خدا را وصف بکنم؟ فبود نگو علیم است، نگو حی است. فهو علم لا جهل فيه و نور لا ظلام فيه و حیات لا موت فيها. شما وقتی گفتی خدا علیم است، این مهم آن است که ذاتون ثبت له العلم، یا حی است ذاتون ثبت له الحیات. بعد از اینکه فهمیدی که حی و حیات در اونجا یکیست، مشتق و مبدا یکیست، ذات در مشتق مبدا ماخوذ نیست، رأسا حی همون حیات است، بعدن عیب ندارد بگید خدا حی است. ولی او حیات لا موت فیه، علم لا جهل مفیه، نور لا ظلام. این بیانات امام صادق سلام الله علیه که حضرت به افراد عادی نمیگد، که به هشام میگه ساریان متمادی در سال خصوصی خدمت حضرت خونده. این روایات رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تمام کتاب شفیع توحیدشون نقل کردن. خب اگه طبق این روایت نورانی ذات اقدس الا علم است، علم بشه نسیان، یعنی چی؟ فرضیست محال، نه مفروض محال باشد. علم نسیان نیست، علم جهل نیست، علم سهو نیست، علم خطا نیست، علم قضا و قضا نیست، علم است دیگر. خب به ما کان ربک نسیا، یعنی لیس العلم نسیانا. رب السماوات و الارض و ما بینهما فعبده و استبر لعبادته. او نه تنها رب ما فرشته ها و امثال فرشته هاست، بلکه رب نظام کیهانی و نظام هستی است، رب آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است. چون این چنین است، با فای تفری انسان باید رب خودش عبادت کند دیگر. فعبده یک و استبر لعبادته. این استبار که باب افتعال است، از باب صبر به اون تای منقوط به تای مؤلف تبدیل شده است، شدت صبر را میرساند. و در این گونه از موارد گفته می شود و استبر علی عبادته، یعنی بر دشواری این کار تحمل کن، نه لعبادته. چون که در سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه طه، اونجا همین تعبیر آمده با واستبر لعبادته. آیه 132 سوره مبارکه طه این است: و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها. این نظم طبیعی است. اما واستبر لها لعبادته نشانه آن است که برای اینکه به عبادت خدا برسی هر فشار را تحمل بکن. یه وقت است میگوییم بر سختی عبادت تحمل بکن، یه وقتی میگوییم بر سختی امور دیگر برای حفظ عبادت خدا اونا را تحمل بکن. و صبر علی مشاق الامور لعبادته سبحانه و تعالی. پس اونجا یعنی سوره مبارک طه که با علا استعمال شد، معنیش این است که بر سختی عبادت هم صبر کن. اینجا که با لام تعبیر شد، بر سختی امور دیگر تحمل بکن تا عبادت خدا را حفظ بکنی. و صبر لعبادته. خب یعنی و صبر علی الامور لعبادته. حالا این جمله هل تعلم له سمیا دو وجه دارد، که وجه دوم هم مثل وجه اول حق است، گرچه فخر رازی و هم فکرانشون وجه دوم اول رو ثواب دونستن. وجه اولی است که در جاهلیت کلمه الله را، کلمه الرحمن را، این دو کلمه را مخصوص الله می دونستن. اسمای دیگر را بر غیر خدا هم می کردن، ولی این دو کلمه را مخصوص الله می دونستن. قرآن کریم بود قل الله او عبد ادعو الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر کدام بخواهید اسماء حسنا را خود این هر کدام دارا هستند. برای اونها الله و الرحمن شناخته شده بود. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، و همچنین در بخش از آیات از الرحمن سخن می آمده. اما اله رب و مانند آن، این را بر آلهه دروغین خودش هم اطلاق می کردن. فخر رازی و امثال او گفتن به این که هل تعلم له سمیا، یعنی الله و الرحمن مخصوص خداست، غیر خدا کسی به الله و الرحمن نامیده نمی شود. خداوند در این دو اسم سمی و هم نام ندارد. غیر هم خیلی پسندیدن. وجه دومان است که هر اسمی از اسماء حسنا را شما به کار ببرید مخصوص خداست، دیگری مستاق اون اسم نیست. در اون بخش های دیگر فهمید که درست است که شما این اسنام و اوسان را ارباب گفتید، آلهه گفتید، اما این هیه لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، این اسمایی که شما میگید مسما ندارد. یعنی کلمه ربی که شما به کار میبرید در ارباب متفرقون، این یه دونه راه هست و دو تا با که میشه راب با مشدد، ولی زیرش خالیه. شما اگر به این چوب ها یا به آسمون ها یا به عیسی یا به قدیسین بشر دیگر، قدیسین دیگر بشر، یا به فرشته ها یا به اجرام سماوی میگید اله، این یه دونه الف هست و یه دونه لام هست و یه دونه ها، زیرش خالیه، چیزی نیست. این هیه الا اسماعون سم اسماعون، یعنی بدون مسما. حسرش برای اینه. بنابراین خدا سمی ندارد. چه بگوید اله، تنها اله خداست. چه بگید رب، تنها رب خداست. چه بگید الله، چه بگید الرحمن، تنها الله و الرحمن خداست. هل تعلم له سمیا. حالا این بحثی که درباره فرشته هاست، این دعای نورانی امام سجاد که دعای سوم است بخونیم. تا در بسیار از مسائل ما در قرآن کریم و همچنین تو ادعیه، تو روایات و تاریخ با جریان فرشته ها روبرو هستیم. بحث های فرشته هم متاسفانه رواج ندارد که ما ببینیم که ملک چیست، جنس از تحت و انواع یا نوع از تحت و اصناف یا صنف از تحت و افراد، چند قسمن، آیا فرشته میتواند گناه بکند یا نه، آیا جریان فطرست فرشته درست است یا نه، آیا جریان دعای روز سوم شعبان درست است یا نه، آیا با قرآن موافق است یا نه، این سوالاتی است که در ذهن همه ما هست. اما اگر روشن بشه که فرشته چندین قسم است، ما دلیلی بر عصمت همه اینها نداریم. ملائکه العرض خب ممکنه معصیت بکنند، اون ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون کسان دیگر، اونا که مسئولان وحیان کسان دیگر، اونا که مسئولان قبض ارواحان کسان دیگر، اونا که درباران بهشتن کسان دیگر، اینایی که برف و باران را میارن حسابشون جداست. ولی این دعای سوم رو ما میخونیم با سرعت، البته اونجا که احتیاج به توضیح مختصر داشته باشه توضیح میدیم. بله، این ملائکه ای که شهوت و اینها ندارن بخش از ملائکن، اونایی هستن که حاملان عرشن، حاملان وحین، حاملان پیام های الهین، امثال ذلک. اما ملائکه ای که قطرات بارون را میارن، برف را میارن، تگرگ را میارن، ما چه دلیل داریم که اینها هم مثل اون ملائکه حاملان عرش باشن؟ حالا این دعای سوم صحیفه سجاده ملاحظه فرمید. خب چون ما دلیل بر اثبات نمیخوایم، که از اون طرف اگر دلیلی نداشتیم بر اینکه اینا معصوم بودن، اون روایات به ظاهرش عمل میشه. اگر یه سلسله روایتی نظیر بعض روایات درباره این فرشته های مأمور قیامت و مأمور بهشت و جهنم باشه، که مثلا فرون فرشته معصیت کرده، میگیم این با ظاهر آیه موافق نیست، ما نمیتونیم قبول بکنیم، بلکه ظاهر قرآن است که لا یعصون الله ما امرهم وهم بعده یعملون. اما اگر یه فرشته مسئول آوردن قطرات باران و برف و تگرگ اینهاست و در بعضی از روایات هم مثلا آمده که فرون فرشته معصیت کرده، ما چه دلیلی داریم بگی این مخالف قرآن است؟ حالا این صحیفه کامل اینم پر برکت است، ولی مثل تمام نهج البلاغه نیست. در نهج البلاغه خطبه های نورانی حضرت تقطیع شده، یعنی مرحوم سید رضی رضوان الله کتاب حدیث ننوشته، کتاب ادب نوشته، لذا هم سندها را حذف کرده هم خطبه ها را تقطیع کرده. البته بعضی از بزرگان دیگه در طی این سالها عده زیادی تلاش و کوشش کردند که مسائل همه اونا مشکوک، برای همه اینها تک تک اینها سند درست شده و ارتباط خطبه ها مشخص شده. یه خطبه را وجود بارکه هست امیر که مثلا بیان فرمود، مرحوم سید رضیب این خطبه را در چند جا تکه تکه کرده، نقل کرده. یک بعضی از بخش‌های خیلی جنبه حساسیت و ادبی و فصاحت و بلاغت نداشت نقل نکرد. دو، همین جریان نامه مالک اشتر رضوان الله، خب بخشنامه که همش لازم نیست با کلمات آهنگین و کلمات فصیح و بلیغ باشه، بخشنامه دستور عمل دیگه. اون بخشنامه که دستور عمل است و کار رو بردی دارد و طبق دستوری است در تحف العقول و در جای دیگه است، خیلی بیشتر از اون نسکی تو نهج البلاغه آمده. اون جمله های دستوری که فرون کار را بکن، کشاورزی اینجور، خراج اینجور، مالیات اینجور، ادامه اداره امور اونجور، اینا دیگه لازم نیست با فصاحت و بلاغت بیان بشه، که اینا رو سید رضی نقل نکرده، برای که جنبه فصاحتی و بلاغتی ندارد. اینا تو تحف العقول است، تو کتاب های دیگه. ولی در صحیفه کامل سجاده اینطور نیست. دعا را هر کسی که نقل کرد از وجد مبارک امام سجاد، متن دعا آمده، منتها بعضی از دعاها نیامده. حضرت موقع قضا خوردن چی میفرمود، بعد از سفره که پهن میکردن چی میفرمود، سفره جمع میکردن چی میفرمود، در هنگام خروج از منزل چی میفرمود، هنگام ورود منزل چی میفرمود، اینها تو صحیفه سجادیه نیست، تو صحیفه کامله هست. ولی این دعاهایی که وجود مبارک حضرت دارد، کل این دعاها همونطوری که تو صحیفه آمده در صحیفه کامله هم آمده، دعا تقطیع نشده. به هر تقدیر دعای سوم صحیفه این است: اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسأمون من تقدیسک ولا یستحسرون من عبادتک ولا یؤثرون التقصیر علی التقصیر علی الجد فی امرک ولا یغفرون عن الوله الیک. خدایا بر اینها درود بفرست که اینها نه غفلتی دارن، نه سهوی دارن، نه نسیانی دارن، نه قصوری دارن، نه تقصیری دارن، دائما به یاد تو و ذکر تو متصل جان. این بخش اول. و اسرافیل صاحب السور الشاخص الذی ینتظر منک الاذن و حلول الامر فینبه بالنفخه سرعا رهائن القبور. ما رو میگن رهائن قبور. این بیان نورانی هست امیر که در هنگام دفن سید فاطمه زهرا سلام الله علیها ما فرمود لقد استرجعت الودیع باخذت الرهینه، ماها رهائن القبوریم. این رهائن القبور تو دعاها کم نیست. ما در گرو قبریم، بدهکاریم بالاخره دیگر، چون بدهکاریم خود ما را میخوان دیگه مال و خونه را که نمیخوان که. در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی ما بدهکار خداییم و بدهکار نظام هستی، چون بدهکاریم خود ما را گرو میبرن، نه اینکه مال گرو ببرن، اینکه بانگره نیست که. لذا قبر رهینه و گروهای خودش میگیره، از ما به عنوان رهائن القبور یاد میکنن که گروها به صاحبش بر بیاد. خب منتظریم تا خابیده های رهائن القبور را بیدار کنند. این دو. و میکائیل ذوالجاه اندکه و المکان الرفیع من طاعتکه که کیل و رزق و روزی ها به مأموریت میکائیل سلام الله علیه است. این سه. و جبریل الامین و علی وحی کلمتا و فی اهل السماوات المکین و لدک المقرب و اندک. او مسئول وحی است و عده زیادی از فرشته ها از او اطاعت میکنند. اونا که بعیدی سفر کرام بررین زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هم. و روح الذی هو علی ملائکت کل حجب و روح الذی هو من امرک. دو تا روح هست، اینا از این چهار فرشته جدایند و هر کدام مأموریت خاصی دارند. بر اینها فصل علیهم، اینها اون رهبران اساسی فرشته هستند. از این به بعد ملائکه دیگه مطرح است. و علی الملائکه الذین من دونهم من سکان سماواتک و اهل الامانت علی رسالاتک و الذین لا تدخلهم سأمت من دؤوب ولا اعیاء من لغوب ولا فتور ولا تشغلهم عن تسبیحک الشهوات. این سالب انتفاع موضوع است. ولا یقتوهم عن تعظیمک سهو الغفلات الخشع الابصار. اونها به قدری از عظمت تو باخبرند که اصلا سر بلند نمی کنند تو را نگاه کنند، همیشه سر به زیره. فلا یرومون النظر الیک النواکس الازغان، همیشه چانه هاشون خم است. اونجا که یخیرون للازغان سجدا که اوصاف مردان الهی است، دست فرشته است. الذین قد طالت رغبتهم فی ما لدیک المستهترون به ذکر آلائک و المتواضعون دون عظمتک و جلال کبریائک و الذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تذفروا علی اهل معصیتک سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. این روایت است. اما ما عرفناک حق معرفتک، گرچه در کلمات بزرگان اهل حکمت و معرفت هست، ولی هنوز سند روایی برای او پیدا نشده. مرحوم مجلسی که دو بهار نقل میکند، مواظب باشید. برخی از زحمت تلاش کردن، گفتن که مرحوم مجلسی رو در فرون جلد بهار آورده. اگر خواستید تحقیق کنید که این بهار است، بهار یعنی بهار، اونجا که شماره داره 1، 2، 3، اونجا بهاره. اما اونجا که البیان دارد، فرمایش خود مرحوم مجلسی است یا فرمایش بزرگان دیگه هست، اون دیگه بهار نیست، اون حدیث نیست، اون سخن دیگرانه. در بهار مرحوم مجلسی این ما عرفنا که حق معرفتک هست، اما بهار نیست، یعنی شماره ندارد، حدیث نیست. اونجا که البیان دارد، روایتی رو تشریح میکند، یعنی یا فرمایشات خودشونه یا فرمایشات بزرگان دیگه هست، در اون بخش ما عرفنا که حق معرفتک آمده. خب فرشته ها عرض میکنند ما عبدنا که حق عبادتک. فصل علیهم و علی الروحانیون على الروحانيين من ملائكتك و اهل الزلفة عندك و هم مال الغيب الى رسولك و المؤتمنين على وحيك. اینها بر همه اینها درود بفرست. و قبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك و اغنيتهم عن الطعام و الشراب بتقديسك. این در خطبه اول نهج البلاغه هست. بالاخره اینها قضا میخوان، اما قضاشون صبح و قدوسه، با صبح القدوس تقدیس میکنن، آب و نوشیدنی و خوراکی لازم ندارن. و اسکنتهم بطون اطباق سماواتک و الذین علی ارجائها اذا نزل الامر به تمام وعدک. اینها بر همه اینها درود بفرست. بعد میرسد به اینجا و خزان المطره و زواجر صحابه والذی به صوت زجرهی یسمعو زجل الرعو و ازا سبحت بهی حفیفت و صحاب التمعت سبائق البروق و مشیع سلج و البرد. اونا که برد را، سرم، تگرگ را، یخ را تشییع می کنند به همراه برد، بعد قطره های باران و همراه قطره های این تگرگ و برد پایین میان. خب ما چه دلیل داریم بر اسمت اینها؟ و مشیع سلج و البرد والهابطين مع قطر المطر اذا نزل والقوام على خزان الريح والموکلین بالجبال فلا تزور، اون که نگهبانان کوهن که کوه متلاشی نشه، اونا که آورنده های قطرات بارانن، اونا که تمام قطرات باران رو میدونن، اونا که میدونن این باران کجا باید بباره کجا نباره، و شما دستور میدی که فرومند نسوق الماء الى الارض الجرز، این اخه دعای باران یا نماز استسقا که اثر داره، اینا میفهمن که کجا باید ببرن کجا نبرن دیگه. این همه ملائکه تو عالم هست. فالذین عرفتهم مساقیل المیاه و کیل ما تحویه لوائج الامطار و عوارجها، اینا که میدونن چند مثقال باران در عالم باریده، اینا رو یادشون دادی؟ بر همه اینها درود. و رسول که من الملائکته الى اهل الارض به مکروه ما ینزلو من البلائه به محبوب الرخا و سفرت الکرام البرره و الحفظت الکرام الکاتبین، بعد میرسد به ملک الموت و اعوانهی به منکر و نکیر که اینها مربوط به قبره، و رومان فتاین القبور و طائفین بالبیت المعمور و مالک دوزخ و الخزنه و رزوان مسئول بهشت و صدنت الجنان، صدنه یعنی خدمه، و الذین لا یعصون الله ما امرهم، این گروه، و یفعلون ما یؤمرون، و الذین یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، و الزبانیه الذین اذا قیل لهم خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ابتدروه سراعا ولم ینذروه و من اوهمنا ذکره، این بزرگان از ملائکه و اونهایی که ما یا اسمشون نبردیم، بر همه اینها درود. خب ولم نعلم مکانه منکه و به ای امر وکلته و سکان الهواء والارض والماء و من منهم علی الخلق فصل علیهم یوم یأتی کل نفس معها سائق و شهید و صل علیهم صلاة تزیدهم کرامتا علی کرامتهم و طهارتا علی طهارتهم اللهم و اذا صلیت علی ملائکتك و رسلك و بلغتهم صلاتنا علیهم فصل علینا بما فتحت لنا من حسن القول فیهم. این مجموعه دعای سومه. خب این همه ملائکه تو عالم هست، با دلیلی بر اسمت این ملائکه در عرض نداریم، بیان لطیف مرحوم سرد متعلیه. و تعالی اگه یه ملائکه، یه فرشته، یک ملکی برابر مثلا دعای روز سوم شعبان مثلا گناه کرده، حالا البته باز سند صحیح باشه، اون مطلب دیگه است، اگر سند صحیح بود، روایت تام بود، ما دلیلی نداریم بر ردیم بگیم این مخالف قرآنه، چون این که ناجب اون ملائکه حاملان عرش و حاملان وحی و زیر مجموعه اون چهار فرشته نیست. والحمدلله رب العالمین.